بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 272، سطر اول. فصل فی حل شکوک الموردت علی کون الحرکه واحدتن. فصل چهارم است از مقاله سوم. شکوکی رو که در باره وحدت حرکت در فصل دوم، در اول فصل دوم مطرح کردیم، در این فصل چهارم ایشون میخوان جواب بدن. شکوک رو ذکر میکنن و بعد از هر کدوم جواب میدن. مطلبی رو فخر رازی درباره بحثی که ما دیروز مطرح کرده بودیم داره، که من با دیروز میگفتم ولی گفته نشد. شاید لازم نباشه که من بگم، ولی گفتنش فکر میکنم که بیفایده نباشه. ما دیروز سرعت و بعد رو فصل حرکت قرار ندادیم، برای این مدعا هم دلیل قابل کردیم. دلیلمون عبارت بود از اینکه سرعت و بعد اشتداد و تضعف میپذیرند و فصول اشتداد و تضعف نمیپذیرند، پس سرعت و بعد فصل نیستن. اما فخر بیان دیگری داره علاوه بر این بیان. این بیان رو هم داره، یکی دیگه یه بیان دیگه هم داره که در کلام ابن سینا شاید نیامده. ایشون میگه که ور حرکت صدق می کند حرکت حبوطی و صعودی، در همون حالی هم که حرکت حبوطی و صعودی صدق می کنه، حرکت سری و بطی هم صدق می کنه. این که میگم در همون حال، این مهمه. در همون حالی که صعود و حبوط رو بر حرکت صدق می دیم، سرعت و بعد هم صدق می دیم. و شی در یک آن نمیتواند دو تا فصل داشته باشه. حبوطی حتما فصله، صعودی حتما فصله. در همون هنگامی که حبوطی صدق میکند، سرعت هم مثلا صدق میکنه. اگر سرعت هم فصل باشه، لازم میاد که یک شی در آن واحد دو تا فصل داشته باشه، هم فصل حبوطی هم فصل سرعت، در حالی که یک شی نمیتونه در آن واحد دو تا فصل داشته باشه. یکیشو باید فصل بگیرید، یکیشو عارض بگیرید. یعنی بگید حبوطی بودن فصل حرکته، اما سرعت عرض حرکته. چون میدونیم حبوط و صعود فصلند، ناچاریم سرعت و بعد رو فصل نگیریم. ولی ممکنه یک شی که حرکت طولی داره میکنه فصول مختلف پیدا کنه. مثلا این شی الان نطفه است، فصل نطفه براش هست، بلکه علقه میشه فصل علقه براش هست، بعدم که انسان میشه فصل انسان براش هست. این فصول رو در طول حرکتش میگیره، اشکالی هم نداره. اما در یک مرحله بخواد دوتا فصل بگیره، شدن نیست. و این حرکت در یک مرحله هم حبوط رو مثلا میگیره هم سرعت رو، وقت اگر یکی فصل دیگری نمیتونه فصل باشه، و چون حبوط فصل حتما سرعت باید عرض باشه. به این ترتیب ایشون ثابت میکنه که سرعت و بعد عرضه. و چون حرف خوبی بود عرض کردم، این در مباحث مشرقیش آمده. بعد اشاره میکنه به همین حرف ابن سینا که علاوه بر این سرعت و بعد اشتداد پذیرند، در حالی که فصل اشتداد پذیر نیست، نتیجه میگیره پس سرعت و بعد فصل نیستند. اینو ابن سینا گفته بود، ولی اون اولی رو فقط اضافه میکنه که من دیروز باید میگفتم ولی چون نشد امروز حالا جبران کردم. مستقیم و مستدیر هم فصل نگرفتیم، اتفاقا خوب فرمایشی کردید. اونجا که هبوطیست ولی مستقیم، صعودیست ولی مستقیم یا مستدیر، اونجا هم ما هبوط و صعود رو فصل گرفتیم، استقامت و انحنا رو یادتون از فصل نمی گرفتیم، اون رو هم عارض می گرفتیم. همین بیان فخر رازی که ما در سرعت و بعد آوردیمش در استقامت انحنا میاد، اونجا هم نتیجه میده که استقامت انحنا پس نیستن، همونطور که اینجا از نتیجه داد که سرعت و بعد پس نیستن. استقامت انحنا اصلا پس نیستن، قبلا داشتیم اینو، بله لازمه پسن، احتمال دادیم که پس باشن ولی قبول نکردیم. ما انحنا و استقامت کیف استعداد، کیف مختص به کم میدونیم، کیف برای جوهر نمیتونه پس باشه، کیف برای جوهر نمیتونه پس باشه، برای عرض ما پس قرارش ندادیم، یعنی برای خط هم پس قرارش ندادیم. یادتون باشه احتمال دادیم پس باشه، احتمال دادیم لازمه پس باشه. بله نه بله لازمه فصل غیر از هبوط و صعود،
لازمه فصل غیر
از هبوط و صعود، نداره لازم با ملزوم جمع میشه، فصل دیگه نداریم ما، فصلمون همین هبوط و صعوده.
همیشه این استقامت لازمه هبوط و صعود دیگه نیست، ما در حدیث یقین در هبوطیش در صعودی هست که ندار استقامت داریم، از اقل دوست لازمه هبوط و صعود باشه، از لازمه فصل دیگری باید باشه.
نه لازم لازمه همون هبوط و صعود هم بگیرید، البته ما شاید هبوط و صعود رو هم بتونیم در فصل بودنش تشکیل کنیم. بله در آینده مطرح میکنیم. بله
اگر لازمه این فصل بگیره فصل نیست غیر از هبوط و صعود دچار مشکل
بشه. بله
مشکل
شده، شاید نگه اینو که فصل دیگری غیر از هبوط و صعود داریم و این استقامت انحنا لازم اون فصل دیگره، چون ایشون اگه فصل دیگر هم قائل بشه همین مشکل هست، باید لازم باشه برای خود همین هبوط و صعود. ببینید استقامت انحنا لازمه حرکت صعودی و لازمه حرکت هبوطی است، چه ایرادی داره؟ یعنی اون حرکتی که هبوطی مستقیم است همیشه هبوطی مستقیم است، هم هبوطش ازش نمیتونیم بگیریم هم استقامتش به جاش نمیتونیم استداره بذاریم، استداره بخوام بذاریم باطلش کردیم. ببینید الان ما هبوط رو مثلا، حالا صعود کار نداریم، هبوط رو مثلا پس این فصل میگیریم، سرعت لازمش نیست اما استقامت لازم میشه، انحنام لازم میشه، یعنی حرکت هبوطی مستقیم دیگه مستدیر نمیشه، مستدیرم مستقیم نمیشه، فصل ازش نمیگیریم، اون لازم هم ازش جدا نمیکنیم. یعنی میخواد بگید که این استقامت انحنا ممکن در جای دیگر هم غیر از حرکت وجود داشته باشه. بله اصلا غیر از حرکت، غیر در غیر حرکت هم ممکنه استقامت انحناء بیاد، مثل خود خط که حرکت نیست ولی درش استقامت انحناء میاد، ممکنه، اشکال نداره. استقامت انحناء در مسافت میاد، در حرکت هم ما استقامت انحناء نداریم، ما مسافتش استقامت انحناء داره. وقتی مسافتش هم یا خطه یا سطحه یا حجمه، مسافتش رو شما خط نگیرید، مسافت رو کم بگیرید، یعنی ملزوم رو خط نگیرید که بگید این لازم هم در خط میاد هم در سطح میاد هم در حجم میاد پس میشه لازمه هم. ملزوم رو کم بگیرید که این استقامت انحناء فقط در کم میاد، لازم نیست که اهمم نیست، مختص به کمه، منتها کم کم قسم داره، تو اقسامش این لازم میاد. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ حرکت رو که نمیشه شما بگید مستقیم یا منحنی مگر به اعتبار مسافتش، پس این استقامت انحناء در واقع وصف مسافت میشه، لازم اون مسافت میشه. مسافت رو اگه خط بگیرید یا سطح بگیرید یا حجم بگیرید میشه سه تا، اون وقت لازم یک شای لازم سه چیز میشه و لازم آن باشه. شما مسافت، شما این استقامت رو لازم این سه تا نگیرید، لازم کم واحدی بگیرید که شامل که سه تا مصداق داره، اون وقت عیبی نداره، استقامت میشه لازم، یه ملزوم بیشتر هم نداره و اون ملزومش کمه. وقتی این ملزوم خودش دو سه تا فرد داره، یکی خط یکی سطح یکی حجم، این دیگه هیچ اشکالی پیش نمیاد، لازم واحد ملزوم واحد داره دیگه، لازم هم لازم اهم نیست. بله بله. خب این بحثی بود مربوط به گذشته که تکرار شد، که گفته شد. حالا وارد بحث فعلیمون میشیم. گفتیم که شکوکی در فصل دوم این مقاله ذکر کردیم، میخوام در این فصل چهارم اون شکوک جواب بدیم. شکوک یعنی اشکالات. اشکال چند تا اشکال کرده بودن بر وحدت حرکت و گفته بودن ما حرکت واحده نداریم، حرکت همیشه متکثره. دلائلی هم بر این مدعاشون اقامه کرده بودن و چون ما قائل به وحدت حرکت بودیم این دلائل اشکالی بر ما می شد، دلیلی بود برای قول اونها و اشکالی بود برای قول ما، و ما حالا می خواهم اون اشکالها رو جواب بدیم. اولین اشکالی که کرده بودن این بود که هر حرکتی تقسیم می شود به ماضی و مستقبل، یعنی اجزایی که شما در حرکت دارید بعضیاش گذشته بعضیاش هم نیامده، هیچ جزء حاضری نداریم ما، چون جزء لایتجزا نداریم نمیتونیم بگیم این جزء حرکت الان حاضره، تا بخوام حاضر پذیرش کنیم عبور میکنه و میشه جزء ماضی، اون بعدی میشه مستقبل، بعدی تا میاد دوباره میشه ماضی. پس حرکت تقسیم میشود به اجزای ماضیه و اجزای مستقبله و ماضی و مستقبل فرق می کنند، پس اون جزء ماضی حرکت با جزء مستقبلش فرق می کنه، نتیجتاً نمی تونید برای حرکت وحدت قائل بشید. حرکت الان شد دوتا، یکی حرکت ماضیه یکی حرکت مستقبله، ماضی و مستقبله که نمی شه واحدش کرد، پس حرکت ماضی و حرکت مستقبله رو نمی شه واحد کرد، بنابراین ما حرکت واحد نداریم. این استدلالشون بود یا اشکال بر مبنای ما بود. حالا میخوام جواب بدیم. ابن سینا هم حرکت توسطیه رو مطرح میکنه و جواب این اشکال رو میده و هم حرکت قطعیه رو، در هر دو میخواد جواب بده، در هر دو میخواد ثابت کنه که حرکت واحد داریم، هم در حرکت توسطیه و هم در حرکت قطعیه. در حرکت توسطیه میگه اصلا منقسم نمیشه به ماضی و مستقبل، حرکت توسطی یعنی کون متحرک بین المبدأ و المنتهی، این یه امر ثابته، از اون اولی که از مبدأ بیرون میاد تا وقتی وارد منتهی میشه این حرکت توسطی موجود است، ماضی و مستقبل هم نمیپذیره. به قول ابن سینا بین الماضی و المستقبله، نه اینکه جزئی از اون ماضی باشد جزی از اون مستقبل باشه. اصلا جز نداره، یه امر ثابته، یک امر واحد ثابته. بین الماضی و المستقبل، بین الماضی و المستقبل یعنی چی؟ این روشنه که اجزا نداره، جزء ماضی نداره، جزء مستقبل نداره. همینم میخواد ابن سینا، همینو میخواد ثابت کنه که برای حرکت توسطیه دو تا جزء، یکی ماضی یکی مستقبل نداریم. اینو میخواد بیان کنه، اینم قبوله، خیلی واضحه. اما یه ادعایی هم میکنه و اون ادعاش خورده توضیح میخواد. ادعاش اینه که حرکت توسطیه همیشه بین الماضی و المستقبله. کلمه همیشه هم داره، همیشه بین ماضی و مستقبله. این یعنی چی؟ آیا میتونیم بگیم یعنی بین المبدا و المنتها؟ مبدا ماضی، منتها مستقبل. این بین ماضی و مستقبله؟ میتونیم اینو بگیم؟ در مبدا حرکت توسطی اصلا نیست، در منتها حرکت توسطی نیست، این وسط حرکت توسطی هست. اگر منظور اینه که یه حرکت ماضی داریم، یه حرکت مستقبل داریم، حرکت توسطی بین این دو حرکت، این غلطه. ما حرکت ماضی نداریم چون تو مبدا حرکت نبود، حرکت مستقبل هم که عبارت از منتها باشه نداریم، فقط همین بین المبدا و المنتها داریم. بله، مگر شما مبدا رو نگید حرکت ماضیه، بگید ماضی. منتها رو نگید حرکت مستقبله، بگید مستقبل. وقت صرف میکنه که این حرکت توسطیه بین الماضی و المستقبله. این درست میشه. اما یه جور دیگه میشه این کلام ابن سینا رو ترجمه کرد و توضیح داد، و اون اینه که در تمام لحظاتی که حرکت توسطیه هست، ما بین الماضی و المستقبلیم. یعنی لحظه قبل ماضی، لحظه بعد مستقبل. الان یه لحظه درش هستیم که ثبت میکنه در اون لحظه کنه بین المبدا و المنتها. این حرکت توسطی است. چه حرکت توسطیه؟ تدریج نداره. هم اون آنش هم نگاه کنید حرکت توسطی صادقه. در حرکت قطعی تدریج هست، در حرکت توسطی تدریج نداریم، ثباته. لذا در هر آن شما میتونید بگید حرکت توسطی داریم، چون صدق میکنه کنه بین المبدا و المنتها، در هر آنی صادقه. و شما هر آنی که ملاحظه کنید بین الماضی و المستقبل، حرکت توسطی در هر آنی صادقه و در هر آنی که صدق میکنه بین الماضی و المستقبل، یعنی بین حرکت ماضی و حرکت مستقبل. اینم بیان درستی است برای عبارت ابن سینا. یادتون باشه حرکت توسطی اینطور معنا کردیم که امر ثابتی است، امر ثابتی است بین المبدا و المنتها. بعد گفته میشد اگر ثابته بچا اسمش حرکت میذارید. اینطوری توضیح کردیم حرکت بودنش رو، که در هر آنی این متحرک حالتی دارد غیر از اونی که در آن قبل و آن بعد دارد. همین تغییر رو ما اشاره به حرکت گرفتیم، و الا در تمام این حالات متغیره کون بین المبدا و المنتها صادقه. حرکت بودن به خاطر اینه که در هر آنی حالی است غیر از حالی که قبل بوده و حالی که بعد بوده. بله، اگه من پیدا کنم عبارت رو خوبه. بله، عبارت مرحوم لاهیجیه. در جلد چهارم شوارق صفحه 415، این چاپایی که ما داریم، در مسئله پنجم فی ذکر الامور التي تتعلق به الحركه، شش تا امر در حرکت معتبره. ایشون ادامه میده بحث تا میرسه به اینجا، عبارت ثبت کنید. فان الحركه تبسطيه و ان كانت مستمره به حسب ذات، لکنها متجددتون به حسب نسب الى حدود المسافه. یعنی در هر آنی این متحرک به حدود فرضی مسافت نسبت داره. نسبتش به این حد غیر از نسبتی است که به حد قبل داشته و غیر از نسبتی است که به حد بعد دارد. خود کون بین المبدا و المنتها یک امر مستمره، ولی همین کون به اجزاء تقدیری مسافت نسبت دارد. این نسبت ها تغییر میکنه و همین تغییر نسبت ها باعث میشه که ما به این کون بگوییم حرکت. ولی کون امر ثابته، کون بین المبدا و المنتها یه امر ثابته، حرکت نیست. ولی چون این کون در هر لحظه این نسبتی پیدا میکند غیر از نسبتی که قبل و بعد داشته و این نسبت ها تغییر میکنند، به این مناسبت ما به این کون میگوییم حرکت. تعبیر بسیار خوبیه که مفهوم داره. چیزی
مثل آن
نه نسبت ها رو ببینید، این کون همون چیزی که عرض کردم حرکت توسطی امر ثابته، یعنی این کون امر ثابته، منتها نسبت هایی که این کون به اجزای مسافت دارد متغیره، در حالی که در حرکت قطعیه خود حرکت امر ثابت نیست، اون متغیره. در حرکت توسطیه اونی که اسمش حرکت میذاریم ثابته، منتها نسبت هاش متغیره.
حالتا بین حرکت ساعت 3 و 4 هست، 3 که در گذشت و 4 که میاد، حالتا بین حرکت 4 که گذشت و 5 که میاد، همینطور تو آخر.
بله دائما بین ماضی و مستقبله. این کون بین مبدأ و المنتها بین ماضی و مستقبله، ولی نه که تقسیم بشه به ماضی و مستقبل. خود حرکت تقسیم نمیشه، همیشه شما بین اون نسبت ماضیه و نسبت مستقبله هستید، نسبت ماضیه و نسبت مستقبله. و این کون واحد همیشه بین این ماضی و مستقبل هست، نه منقسم میشود به ماضی و مستقبل، اصلا منقسم نمیشه. کون یه امر ثابته، یه امر واحده، تقسیمش نمیکنه. این حرف ابن سیناست. به این طریق جواب این گروه رو میده که حرکت توسطیه اصلا منقسم نمیشه به ماضی و مستقبل تا وحدتش از بین بره. اما در حرکت قطعیه، در حرکت قطعیه ایشون میفرماید که ما جزء مستقبل نداریم، یعنی تا وقتی این حرکت تموم نشه اصلا اطلاق حرکت نمیتونید بکنید. حرکت قطعیه اینه که شما قدم بر میدارید، هر قدم که حرکت نیست، قدم ها روی هم میشه حرکت، هر قدم تنها که حرکت نیست، جز حرکته. ولی وقتی این قدم ها رو کنار هم ردیف میکنید مجموعش میشه حرکت. چه این قدم ها ردیف میشن؟ وقتی شما به منتها رسیدید. وقتی به منتها رسیدید این قدم های گذشته رو کنار هم میذارید، بعد میگید که حرکت قطعی صورت گرفت. حالا لازم نیست منتهایی که ما بگیم حتما فرض کنید 100 متری باشه. قدم اولو که برداشتید حرکت نیست، قدم دومو که برداشتید حرکت میشه، منتها رو همون انتهای قدم دوم بگیرید. البته اون که 100 متری باشه اونم میتونید انتها بگیرید، لازم نیست حتما اونو انتها فرض کنید. همیشه شما برمیگردید قدم های متعدد رو که از دوتاش حساب میشه تا بالاتر، اینا رو حرکت قطعیه قرار میدید. ولی وقتی که حرکت قطعیه تموم میشه بهش میگید حرکت. بنابراین حرکت قطعیه فقط ماضی است، مستقبل دیگه نیست. پس تقسیم نشد به ماضی و مستقبل. وقتی تقسیم نشد به ماضی و مستقبل وحدتش دیگه مشکل پیدا نمی کنه. بنابراین در حرکت قطعیه هم ما قائل به مستقبل و ماضی نیستیم، فقط قائل به ماضی هستیم. در حرکت توسطی تقسیم به ماضی و مستقبل نکردیم، بین الماضی بر مستقبل گفتیم. در حرکت قطعیه تقسیم نکردیم، فقط ماضی گفتیم. پس کجا کدام حرکتی که تقسیم می شود به ماضی و مستقبل؟ که شما بگید این دوتا رو نمیشه یکی کرد، پس حرکت رو نمیشه یکی کرد. هیچ حرکت اینچنین نداریم که تقسیمش کنیم به ماضی و مستقبل، نه قطعیه نه توسطی. بعد جواب بعدی میده، که جواب بعدی وقتی رسه میشه لحظ میکنم. صفحه 272 این سطر اول، فصلون فی حل شکوکی که مورد است، یعنی مذکور است، حل شکوک مذکوره که این شکوک وارد شده بودن علا کان الحرکه واحدتن. اما قول اولائک در صفحه 262 سطر نهم این قول رو نقل کردیم. الان 272 این 10 صفحه قبل، 10 صفحه قبل این شک رو نقل کردیم. اما قول اولائک ان لا حرکت، این درست نیست، که تا ما این نوشته درست نیست. ان لا حرکت الا وهیه منقسمتون الا ماض و مستقبل، گفتن هیچ حرکتی نیست مگر اینکه منقسم شود به دو بخش، یکی ماضی یکی مستقبل. فکفه یوسف و بالوحده، اگر منقسم می شود حرکت به دو جز، چگونه متصفش می کنید به وحدت؟ دو تا جز با وحدت نمی سازه. این فکفه یوسف و بالوحده این حاشیه است که بعضی ها بعد از الا ماضی و مستقبل نوشتند. خب اما قول اولائک فهو قول غیر صحیح، قول صحیحی نیست. به چند بیان، بیان اول، فإنک تعلم ان الحرکه علی النحو الذی نحققها نحن لیست مما ینقسم، حرکت به اون نحوی که ما ثابتش میدانیم. ایشون اگه یادتون باشه در باب حرکت، حرکت توسطیه رو ثابت کرد، گفت این حرکت است که در خارج موجود است. حرکت قطعیه گفت تو خارج موجود نیست، تو ذهن موجوده. یعنی قدم هایی که در خارج برداشته می شود و همه منتفی می شود، این قدم ها در ذهن جمع می شود. ذهن عکسی از قدم اول می گیره، وقتی قدم دوم میاد قدم اول تو خارج از بین میره، ولی عکس قدم اول هنوز تو ذهن است که عکس قدم دوم کنارش میاد. همینطور عکس ها کنار هم قرار داده میشن، قدم ها تو خارج یکی پس از دیگری میآیند و زائل میشن، باقی نمیمونند که شما کنار هم زمینشون کنید و حرکتی درست کنید. ولی تو ذهن عکس این قدم ها باقی میمونه، وقت شما میتونید این قدم های موجود در ذهن رو کنار هم ردیف کنید و حرکتی درست کنید. پس حرکت قطعیه تحقق خارجی نداره، تحقق ذهنی داره. اما حرکت توسطیه تحقق خارجی داره. لذایشون میگه ما حرکت توسطیه رو محقق و نهنو، ما به حرکت توسطیه تحقق خارجی میدیم. پس حرکت توسطیه رو الان میخوام بحث کنیم. این چنین حرکت که اسمش توسطیه است، لیست ممایان قسم الا ماضی و مستقبل، بل هی دائما بین ماضی و مستقبل. اینا توضیح دادن دیگه، تکرار نمیکنه. خب پس این حرکت چه تقسیم نشد تا بگویید تقسیمش منافی وحدتش هست؟ میتونید به این حرکت بگید واحد. اما حرکتی که به معنی قطع است، یعنی حرکت قطعیه، فإنها لا تحصل حرکتا و قطعا الا فی زمان ماضی، این حرکت و قطع حاصل نمی شود مگر در زمان ماضی. یعنی شما وقتی که به آخر رسیدید بر میگردید قدم ها رو که ردیف شده نگاه میکنید، میبینید حرکت قطعیه تحقق پیدا کرده و قدم هایی که قبلا ردیف شده یعنی ماضی شدند. پس این حرکت هم تقسیم نمیشه. اون حرکت بین الماضی و المستقبل بود، این حرکت فقط ماضیه. هیچ کدومشون تقسیم به ماضی و مستقبل نشدند تا با وحدتشون منافات، تا این انقسام با وحدتشون منافات داشته باشه. فإنها لا تصل حرکتا و قطعا الا فی زمان مازن. یکی از محشی اینجا نوشته ولیست حرکتا و قطعا فی المستقبل. توضیحه، این خیلی هم لازم نیست، ولی خب خوبه که آدم بدونه. تا اینجا جواب اول ایشون داد. جواب دوم، جواب دوم اینه که این انقسام، انقسام بالقوه است نه انقسام بالفعل. ما در این حرکت یک امر متصل داریم، یک امر متصل. به کلمه متصل توجه کنید، از اول تا آخر یک امر متصل داریم. این متصل رو شما تو ذهنتون با فرضتون دارین تقسیم میکنید، بالفعلش تقسیم نیست. تقسیم، تقسیم بالقوه است، یعنی میشه تقسیمش کرد. در زمان که واحد متصله، شما چگونه تقسیمش میکنید؟ کافیست آنی رو در زمان فرض کنید، این آن قبل و بعد از هم جدا میکنه. آنی که فرض میشه توی زمان قبل و بعد جدا میکنه، ولی شما با فرضتون این کار کردید. ولی زمان که مشتمل بر آن نیست که قبلش و بعدش از هم جدا بشه. می توانید که آنی رو در زمان فرض کنید، اون وقت زمان قبل از اون آن با زمان بعد از اون آن از هم جدا می شود. می توانید فرض کنید، یعنی این انقسام بالقوه است. می توانید یعنی بالقوه. هیچ وقت زمان انقسام بالفعل نداره، بلکه می تواند انقسام داشته باشد اگر شما درش آنی فرض کنید. پس انقسامات زمان و به تبع انقسامات حرکت هیچ وقت بالفعل نیستند. بنابراین ما دو قسم، یکی ماضی یکی مستقبل نداریم، واحد متصل داریم. پس وحدت در اینجا هست. انقسام چه منافی وحدت بالقوه موجوده نه بالفعل. اونی که بالفعل موجود وحدته. پس انقسام بین ماضی و مستقبل تو ذهن ما با فرض ما انجام میشه، نه این حرکت انقسامی داشته باشد. اصلا انقسام نداره. در فرض اول انقسام رو رد کردیم به یه صورت دیگری، در این جواب دوم انقسام هم باز رد میکنیم، میگیم انقسام بالقوه است، انقسام بالفعل نیست. و انقسام بالقوه منافات با وحدت نداره، انقسام بالفعل منافات با وحدت داره. اگر شما منقسم کردید در واقع دو قسم کردید و دو قسم با یکی نمیسازه. ولی اگر بالقوه قابل بود که دو قسم بشه، این بالفعل واحده، بالقوه متعدده و این وحدت حرکت رو به هم نمیزنه، چه در حرکت قطعی چه در حرکت وسطی. اگر خواستین تقسیم کنین، تقسیمتون بالقوه است و تقسیم بالقوه آسیبی به وحدت اتصالی حرکت نمیزنه. حرکت واحد متصل است ولو توانایی انقسام دارد. یعنی در بیرون انقسامی نیست، تو فرض شما هست. پس در بیرون وحدت هست. حالا تو فرض شما متعدد باشه باشه. ما که نمیخوام حرکت تو فرض شما واحد کنیم. ما میخوام حرکت تو خارج واحد کنیم. تو خارج هم تقسیم نیست. تو فرض شما تقسیم است و حرکت میشه دوتا. و این آسیبی به وحدت خارجی حرکت میده. و ما از آلک، یعنی علاوه بر این جوابی که هم در حرکت توسطیه گفتیم هم در حرکت قطعیه گفتیم، علاوه بر این انکانت الحرکت و تنقسم الى مازن و مستقبل، اگر حرکت به این دوتا تقسیم میشه، فا انها یعنی حرکت تنقسم و به این دوتا بالقوه نه بالفعل. و انقسام بالقوه که وحدت حرکت رو از بین نمیبره، انقسام بالفعل که وحدت رو از بین نمیبره. انقسام بالفعل ما نداریم، انقسام بالقوه است. چطور انقسام بالقوه برای حرکت هست یا برای زمان هست؟ ایشون میگه شما اگر در این زمانی که متصل واحد است آنی فرض کنید، این آن فرضی شما زمان قبل خود این آن رو و زمان بعد جدا میکنه و این انقسام حاصل میشه. و چون شما توانایی این فرض دارید، پس این مسافت یا این حرکت یا این زمان انقسام بالقوه دارن، یعنی میتونن چنین انقسامی رو بپذیرن. فَإِنَّهُ اِذَا فُرِزَ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يُطَابِقُهَا آنون. آنون نائب فاعل فُرِزَ است. زمانی که یُطَابِقُهَا یعنی یُطَابِق الحرکه، زمان با حرکت مطابقت داره چون مقدار حرکته. حالا شما در اون زمانی که مطابق این حرکت است آنی رو فرض کنید، با فرض آن اون زمان تقسیم میشه، به تبع هم میتونید حرکت رو تقسیم کنید. اضافه زد در زمانی که مطابق حرکت است فرض آنون، اگر در اون زمان شما آنی رو فرض کنید، عرض لها یا نل الحرکه انتن قسم، اول عارض زمان می شود که قسمت شود، بعدن عارض حرکت می شود تقسیم شدن، اون وقت دو قسم پیدا می کنه منتها بعد از فرض. پس دو قسمش میشه دو قسم بالقوه، نه دو قسم بالفعل. لا ان یکون حاصلا بالفعل، یعنی لا ان یکون الانقسام حاصلا بالفعل، انقسام حاصل بالفعل نیست. و بالجمله فانها یعنی حرکت اذا انقسمت فانما تنقسم بالعرض، یعنی به واسطه زمان. لذا پرسش میگه بل اجل انقسام زمان او انقسام المسافه او انقسام المسافه، این بالعرض رو داره معنا میکنه، عطف تفصیل است بر بالعرض. انما فانها یعنی حرکت اگر انقسام بپذیرد، فانما تنقسم بالعرض یعنی لأجل انقسام زمان یا لأجل انقسام المسافه. اینا تقسیم میشن، حرکت هم به دنبال اینها تقسیم میشه. خب تقسیم مسافت و تقسیم زمان میشه بالقوه، پس تقسیم حرکت هم میشه بالقوه. و تقسیم بالقوه وحدت اتصالی رو به هم نمیزنه، اونی که وحدت اتصالی رو به هم میزنه تقسیم بالفعل که در مورد حرکت اجرا نمیشه. و اینما الشرط فی وحدت الحرکه. خب اینم مطلب روشنیه، شرط در این که حرکت وحدت داشته باشه اینی که انقسام بالفعل پیدا نکند. وحدت با انقسام بالفعل سازگار نیست، پس شرط واحد بودن حرکت این است که انقسام بالفعل پیدا نکند. شرط این نیست که انقسام بالقوه هم پیدا نکند، انقسام بالقوه با وحدت ناسازگار نیست. بنابراین شرط وحدت این نیست که انقسام بالقوه پیدا نکند، شرط وحدت این است که مزاحم وحدت رو نداشته باشه، و مزاحم وحدت انقسام بالفعل نه انقسام بالقوه. و انما الشرط فی وحدت الحرکه منحصرا این است که لا یکون زمان حرکت و مسافت حرکت منقسم بالفعل، این دوتا منقسم بالفعل نباشن، اگه اینا منقسم بالفعل باشن حرکت هم منقسم میشه به تبع اینا. شرط اینه که این دوتا منقسم بالفعل نباشن. لا ان یکونا، نه اینکه مسافت و زمان طوری باشن که لا ینقسمان حتی ولا بالقوه. عبارت این چطور معنی شده؟ منقسم نشون حتی بالقوه، این شرط نیست. منقسم شدن بالقوه اصلا مزاحم نیست تا نفیش رو شرط کنیم. بعد میفرماد این انقسام بالقوه نه تنها وحدت حرکت رو از بین نمیبره، وحدت خیلی چیزای دیگر هم از بین نمیبره، وحدت کمیت هم از بین نمیبره. خطی شما دارید، این واحد متصله، نمیتونید بگید چون تقسیم میشود، چون تقسیم میپذیرد پس متعدد است. نه، هر وقت تقسیمش کردید میشه متعدد، تا وقتی که تقسیم میپذیره که متعدد نیست، واحده. همه اشیا که منقسم بالقوه هستن تا وقتی تقسیم بالفعل برشون عارض نشه واحده، وقتی تقسیم برشون وارد میشه خب از وحدت در میاد. پس شرط وحدت حرکت این است که انقسام بالفعل پیدا نکند، نه انقسام بالقوه نداشته باشد. انقسام بالقوه مزاحمتی نداره با وحدت هر چی. چرا بلا بالقوه است؟ ولو ولو فکر نمی کنم عبارت ابن سینا همینه. بلا بالقوه که عبارتش هست نه اینجا بلا بالقوه است ولو بالقوه است ولو نداره نه این بلا بالقوه درسته عبارتش ابن سینا اینه اینجوری خیلی زیاد هم از این قبیل داره ولی اینطوری به هی سلای انقسمانه بلکل رو تقدیر میگیریم این بلا بالقوه رو پرسش میاریم عبارت ابن سینا هست میکنم اینجوری زیاد داره که اون وقت لا بالفعلش در تقدیر البته لا بالفعل نه خود بالفعل این که اینطور لا ان یکون به هی سلای انقسمانه بلفعل بلا بالقوه یه بلفعلی تقدیر میگیری درست میشه بل ولا هازا یعنی این عدم انقسام عدم انقسام بالقوه این شرط در وحدت کمیات و بسیاری از اشیاء دیگر نیست خیلی از اشیاء هستن که وحدتشون مشروط به انقسام بالقوه نیست به عدم انقسام بالقوه وحدتشون مشروط به عدم انقسام بالقوه نیست بلکه وحدتشون مشروط به عدم انقسام بالفعله تا اینجا اشکال اول اینها رو ذکر کردیم و تموم شد رفت کردیم اشکال دومی دارند اشکال دوم چه در صفحه 262 اشکال سوم ذکر شده بود و قرار داده شده بود مراجعه میکنیم میبینیدش اشکال سوم قرار داده شده بود اونها میگفتن که حرکت تام نیست و چیزی که تام نباشد واحد نیست پس حرکت واحد نیست حرکت واحد نداریم زیرا واحد یعنی تام و ما حرکت تام نداریم ابن سینا دو جواب میده بعدم جوابی از شخص سوم نقل میکنه میگه این جواب خوشم نمیاد جواب سوم قبول نمیکنه جواب اولش اینه وحدت رو ما در مورد بحثمون به دو قسم تقسیم میکنیم البته وحدت اقسام زیادی داره ولی در مورد بحثمون به دو قسم تقسیم میکنیم یکی وحدت اتصالی یکی وحدت تام اگر حرکت وحدت تام ندارد وحدت اتصالی رو دارد و اون چه برای ما مهمه در حرکت وحدت اتصالی ما وحدت تام لازم نداریم البته ابن سینا به این صورت وارد بحث نمیشه اینطوری میگه میگه که دو تا وحدت در این باب ما مطرحه یکی تام یکی اتصالی و اگر وحدت تام نداریم دلیل نمیشود که وحدت اتصالی هم نداشته باشیم قبول میکنیم که وحدت تام ما نداریم و در این حال ادعا میکنیم که وحدت اتصالی داریم و اونم که مورد بحث ماست وحدت اتصالی است پس اون چرا که ما بحث میکنیم داریم چرا میگیم نداریم اون جواب اولیشون که اگر ما وحدت رو به یک معنا نفی کردیم لازم نیست که وحدت رو به معنای دیگر هم نفی کنیم ما وحدت تام رو نفی میکنیم اما این دلیل نمیشه که وحدت اتصالی رو نفی کنیم وحدت اتصالی موجوده و ما هم به وحدت اتصالی احتیاج داریم و همون هم ادعا داریم پس اونی که مدعای ماست موجود این جواب اولیش چون حرکت تا وقتی قطع نشه وحدت اتصالی داره حالا میخواد وحدت تام داشته باشه یعنی وحدت تام یعنی چی؟ تام آن است که چیزی نتوانیم برش اضافه کنیم. آیا این حرکت اینطوره؟ شما تو حرکت خط که خط مستقیم که حرکت میکنید نمیشه به این حرکتتون چیزی اضافه کنید؟ دیگه تمام میشه؟ خب مسلم میتون نیست. مسلم شما میتونید به این حرکتی که دارید انجام میدید چیزی اضافه کنید، یعنی حرکتی اضافه کنید. از تام نیست. این حرف مستقل ها، مستقل میگه حرکت تام نیست به دلیل که میتونید چیزی بهش اضافه کنید، میتونید یعنی بهش حرکتی اضافه کنید. اگر تام بود حرکت بهش نمیشه، به شیء تام که نمیشه دیگه چیزی اضافه کرد در جنس خودش. این تمام شده، تامه. چیزی که ناقصه میشه چیزی از سنخ خودش بهش اضافه کرد تا کاملش کرد و تامش کرد. اما چیزی که تامه دیگه نمیشه که بهش چیزی اضافه کنید تا تامش کنید. حرکت رو میتونید بهش چیزی اضافه کنید، از این طریق تامش کنید، پس معلوم میشه حرکت واحد تام نیست، واحد به معنی تمام نیست. حرکت چی تامه؟ یعنی یه دایره مستقیم میخوام بگید در مستقیم اگه قطر عالم رو تقیم کنه شما میگه در کسش تام می در مستقیم چی؟ برعکس یه دور بزنید تامه. برعکس میفرمایید در مستقیم خیلی راحت دور بعدی دیگه اون قبلی نیست، یه حرکت دیگه است. بل اتصال نه به تمام. یک دور تنها بزنه واحد به تمام هست. این دورهای بعدی رو میخوام برای واحد بل اتصال شرط کنیم. واحد بل اتصال شرطش اینه که این دور بعدی به دور قبلی متصل بشه، ولی برای تمامیت احتیاج به دور بعدی نداریم. یه دور کامل که بزنه کامله. این جواب دومه. بله جواب میاد. اینا شما میفهمید جواب دومه. من جواب اول دارم عرض میکنم. جواب اول با فرض این که واحد تام نداریم. جواب اول با فرض اینی که واحد تام داریم. در جواب دوم ثابت میکنه واحد تام داریم، هم مستقیمش هم مستدیرش. ولی در جواب اول فرض میکنه که واحد تام نداشته باشیم. میگه واحد تام نداریم، ولی نداشتن واحد تام دلیل بر نداشتن واحد بالاتصال نیست. اگر یک معنای از واحد رو شما ندارید نمیتونید بگید پس معنای دیگر واحد رو هم ندارید. واحد تام رو ندارید ولی واحد بالاتصال رو دارید، و واحد بالاتصال الان به درد ما میخوره. ما میخوام واحد بالاتصال درست کنیم که داریمش، پس حرکت واحد بالاتصال هست. بعد جواب دوم که میده میگه هم حرکت واحد به اتصال هم واحد به تمامه، هر دوش هست. میگه که واحدون من بچه ای. آخر همین صفحه نیا کنید که میری صفحه بعد واقعا این ازم واحدون من بچه ای. از هر دو جهت واحده، همه جهت تمامیت همه جهت اتصال. اون جواب دوم وقتی زمین میکنه میگه از هر دو جهت واحده، ولی در جواب اول که قبول میکنه واحد تام نیست، میگه خب واحد تام نباشه دلیل نمیشه که واحد اتصالی هم نیست. واحد تام نیست ولی واحد اتصال هست، و همین واحد اتصال هم بر ما کافیه. اون جواب اولش. اون که شما این فرمود بهتره بگه بعدم میگه. و اما قول اون مستشکلین که گفتن انها یعنی حرکت کیفه تکون و واحدتن در حالی که لا تکون و تامتن، این اشکالشون اول ما یجابون به، اولین جوابی که به اون جواب داده میشوند انزالک از این اشکالشون این است که واحد به معنی تام غیر از واحدی است که به معنی اتصال است. فلا یجب ان لا یکون شی واحدن به معنی، لازم نیست که شیء واحد به معنی باشد. نه، واجب نیست که شیء واحد به معنی نباشد زمانی که واحد به معنی دیگر نیست. یعنی لازم نمی آید که حرکت واحد بالاتصال نباشد اون زمان که واحد به معنای تام نیست. یعنی اون وقتی که شما واحد تام قرارش ندادید واجب نیست که واحد بالاتصال هم قرارش ندید، بلکه با اینکه واحد تام قرارش ندادید میتونید واحد بالاتصال قرارش بدید و واحد بالاتصال برای ما کافی است. این جواب اول بود. و ایزن جواب دومه که بذارنش برای بعد. البته من جواب دوم اشاره کردم، جواب دوم که واحد تام هم هست علاوه بر واحد بالاتصال حرکت واحد تامه، این رو هم در حرکت توسطیه بیان میکنه، هم در حرکت قطعیه بیان میکنه، هم در حرکت مستدیر میگه، هم در حرکت مستقیم میگه. در تمام این حرکت ها حرکت تام درست میکنه. میگه پس لااقل شما باید بگید این حرکتی که تامه واحده، حرکت بالاتصال رو ما گفتیم واحد، شما میگید نه حتما باید تام باشه. ما حرکت تام درست میکنیم، میگیم خب حالا شما گفتید حرکت تام حرکت واحده، این حرکت تام اسمش رو حرکت واحد بذاریم. بنابراین شما قولتون که میگید حرکت واحد نداریم باطل شد. ما یکی دو تا حرکت واحد پیدا کنیم برام کافیه. این جواب دومی که ان شاءالله جلسه دیگه تا